صفحه 303، جستار هفتم، گام‌های عملی. گام‌های عملی مدافعان سوسیالیسم برای نزدیکتر شدن به بدیل مطلوب در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی فعلی چیست؟ رابرت آلبریتون. چنین پرسش گسترده‌ای را نمی‌توان به اختصار پاسخ داد، اما با تمرکز بر دو گام بسیار مهم تلاش می‌کنم به آن پاسخ دهم. 1. گسست از تمرکز سرمایه دارانه برای به حداکثر رساندن سود و به طور خاص وقتی این به حداکثر رسانی هزینه های اجتماعی عظیم یا پیامدهای بیرونی مخرب دارد. 2. بنا نهادن یک جنبش بین المللی قدرتمند بر ضد سرمایه داری و برای شکوفایی انسان و محیط زیست. ابتدا لازم است راه‌هایی برای پاداش دادن به فعالیت‌های اقتصادی پیدا کنیم که شکوفایی درازمدت را پیش بکشد، به خصوص وقتی جایگزین روش‌های اقتصادی می‌شود که به لحاظ اجتماعی یا زیست محیطی در کوتاه مدت یا دراز مدت پرهزینه است. برای مثال، افزودن شکر به غذاهای فراوری شده می تواند به افزایش سود منجر شود، چون خیلی از مردم به شکر تقریباً اعتیاد دارند. اما نتیجه آن احتمالاً اضافه وزن و کاهش سلامتی و به همراه آن طول عمر کمتر خواهد بود. علاوه بر این، بخش اعظم شکری که برای شیرین کردن غذا از آن استفاده می شود، از نیشکر یا از عصاره ذرت به دست می آید و پیامدش هم این است که این محصولات بخش روزافزونی از زمین قابل کشت و آب تازه‌ای را که می توانست صرف رشد خوراکی های سالم بشود، هدر می دهد. اگر ما نظام مالی شفافی داشتیم، می توانستیم بر تمامی سودها مالیات ببندیم و آنها را به نحوی باز توزیع کنیم که فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثر مثبت را روی رفاه انسانی و زیست محیطی دارد، پیشرفت بخشیم. سرانجام اینکه بازارها نهادهای خودمدیریتی نیستند و در یک جامعه دموکرات لازم است از آنها صرفاً به عنوان ابزارهای برنامه ریزی بهره برد. دوم اینکه در حالی که مبارزات ضد سرمایه داری می تواند مزایایی پدید آورد، در بنیادی ترین سطح، حادترین بحرانهایی که در دراز مدت با آن مواجه می شویم جهانی هستند. گرمایش جهانی، تهی شدن منابع، آلودگی، فرسایش خاک، آب و هوا، جهانی شدن سرمایه به منظور استثمار ارزان‌ترین کارگر و بهره‌کشی از محیط زیست در جاهایی که حمایت‌ها از همه ضعیف‌تر و فساد از همه جا قوی‌تر است، تلاش پناهندگان و مهاجران برای گریز از فقر و خشونت، فروش تسلیحات که زمینه جنگ را مهیا می کند یا برای حفظ رژیم های اقتدارگرا از آن استفاده می شود. می توان به این فهرست همچنان افسود و افسود، اما بحثی که مطرح می کنم این است که نزدیکترین چیز به دولت جهانی سازمان ملل متحد است، اما به رغم آن که افراد خوشفکری در سازمان ملل کار می کنند، این سازمان عموماً در خدمت منافع قدرتمندترین دولت های سرمایه داری است و حتی بدین منظور که اصلاً دموکرات باشد نیازمند تغییر رادیکال است. با توجه به این نظرات مختصر، به گمانم روشن است که ما به بنا کردن جنبشی بین المللی با قدرتی واقعی نیاز داریم و نیاز داریم یا سازمان ملل را به طور ریشه‌ای اصلاح کنیم و یا اینکه آن را با نهادهای دموکرات‌تر و به لحاظ سیاسی مؤثرتر جایگزین کنیم، هرچند در مقطع زمانی کنونی سازمان ملل بهتر از هیچ است، چرا که به همراه سازمان‌های مردم نهاد و برخی سازمان‌های بین‌المللی اصول مترقی را در سطح بین‌المللی به پیش می‌رانند. این دو گام با توزیع سودها و یک جنبش بین‌المللی قدرتمند ممکن است در جهانی که هم اکنون بنا شده غیر عملی و اوتوپیایی به نظر برسد، اما گام‌های عملی در کوتاه مدت نمی‌توان برداشت مگر اینکه متکی بر آگاهی از اهداف، امکانات و دیدگاه‌های بلند مدت بر مبنای آرمان‌هایی باشد که قادر به بسیج مردم برای پیکار باشد، ولو اینکه پیکاری سخت و طولانی مدت است. صفحه 306 باربارا اپشتاین. نخستین گام شکل بخشیدن به سازمانی گسترده از چپگرایان به منظور آن است که مشارکت سازمانها، جنبشها و افرادی را جذب کند که از انگیزه مشترکی در حرکت به سمت جامعه برابری خواه، حفاظت از محیط زیست طبیعی و انواع دیگر و بازآفرینی حوزه عمومی اشتراک برخوردارند. بدون سازمانی که در آن بحث بر سر اهداف، استراتژی و تاکتیک‌ها امکان پذیر باشد، همچنان گرفتار چرخه‌ای از قیام‌های اعتراضی کوتاه مدت خواهیم بود که هیچ حاصل مشخصی ندارد. این سازمان که آن را فروتر از یک حزب و فراتر از یک ائتلاف می‌دانم، بدون فرقه‌گرایی بر سر اینکه چه کسی بهتر است، می‌تواند در سیاست‌های انتخاباتی، کارزارهای آموزشی، اقدام مستقیم و دیگر اشکال کنشگری که مناسب تشخیص می‌دهد درگیر شود. هدف گردآوردن کسانی است که به ضرورت عاجل دستیابی به جامعه‌ای معتقدند که بر اساس منفعت همگانی و آنچه برای این سیاره بهتر است اداره می‌شود. سوسیالیست‌ها همراه دیگران در آن مشارکت خواهند داشت، اما این دیدگاه را کنار می‌گذارند که چون سوسیالیستند خود به خود از دیگران پیشرفته‌تر و برای رهبری شایسته‌ترند. بدون دستیابی کامل به سوسیالیسم، موانع بارزی در برابر میزان دستیابی به برابری وجود دارد. بسیاری از سوسیالیست‌ها، از جمله خودم، معتقدیم که رابطه متوازن بین انسان و بقیه سیاره تحت سرمایه‌داری امکان پذیر نیست. اما ما خود را از غیر سوسیالیست هایی که در جهت برابری و پایداری زیست محیطی تلاش می کنند به این دلیل که به ضرورت سوسیالیسم اعتقاد ندارند جدا نمی کنیم یا درک خودمان از سوسیالیسم را با آنان در اشتراک نمی گذاریم. سازمانی از چپ که می تواند پهنه‌ای برای مباحثات در مورد این مسئله همراه با مسائل مربوط به تاکتیک و استراتژی باشد. لازم است بدون اینکه تنوع دیدگاه‌ها را از دست بدهیم، اتحاد چپ را بازسازی کنیم. این به معنای غلبه بر موانع بین نسل ما، نسل دهه‌های 1960 و 1970 و نسل‌های جوان‌تر کنشگران رادیکال است. همچنین به معنای ایجاد پل‌هایی بین بخش‌های مختلف چپ است. به طور کلی چپگرایان سفیدپوست اطلاع اندکی از جنبش‌های چپ در میان افراد رنگین پوست دارند. چپگرایان دانشگاهی درباره جنبش کارگری چپ اطلاع اندکی دارند و غیره. این به معنای ایجاد سازمان‌ها و نهادهای چپ در مقیاس ملی و شاید علاوه بر آن در مقیاس جهانی است. این نیز به معنای کنار گذاشتن برخورد سنتی به مسئله رفرم و انقلاب است که گویی در تقابل با یکدیگرند و گویی باید به دنبال ایجاد یک سیاست ناب انقلابی بود که رفرم آن را نیالوده باشد. باید توجه داشت که چپ و قدرت مردم عادی با مطالبه و دستیابی به رفرم ها بنا می شود، ضمن آنکه باید تأکید کرد که این مشکلات ذاتی ساختار اجتماعی سرمایه داران اند و در عین حال که رفرم ها ممکن است زندگی مردم را کمی آسان تر کند، آنها صرفاً راه حل هایی نسبی و ناکاملند. در این فرایند سازمان‌هایی که ساخته می‌شوند و امتیازاتی که کسب می‌شوند چپ را تقویت می‌کند و به ایجاد اعتماد به نفسی کمک می‌کند که تغییرات بزرگتری امکان پذیرند. صفحه 308 آرون اتسلر: فکر می‌کنم هدف راهبردی اصلی این است که بخش عمومی را به ابزار قدرتمندی برای تأمین نیازهای مردم تبدیل کنیم. در این فرایند، حزب ما به روشنی نقش پیشگام این بحث را به عهده دارد. پس از اینکه این سیاست را به پیش بردیم، همراه با سوسیال دموکرات‌ها آن را محقق می‌کنیم. آنان دشمن نیستند، فقط اندکی مرددند. مثالی برایتان می‌زنم. پس از 30 سال خصوصی سازی در سوئد، ما در انتخابات تلاش کردیم از شر سودجویان در بخش عمومی خلاص شویم و با این سیاست مقابله کردیم. این سیاست موفقیت آمیز بود، اما هنوز نمی‌دانیم آیا در پارلمان به تصویب می‌رسد یا نه. اگر در پارلمان تصویب شود، بزرگترین برنامه خصوصی سازی زدائی در اروپا خواهد بود و یک تحول راهبردی بزرگ است. این برنامه سرمایه را از یک بخش مهم اقتصاد سوئد خارج می کند. با این کار بخش عظیم اقتصاد یعنی درآمد مالیاتی که مقدار هنگفتی است به مدارس، بیمارستانها و دیگر نهادهای بخش عمومی می رود. آنها یا عمدتاً در مالکیت عمومی یا برخی انواع تعاونی و دیگر اشکال مالکیت خواهند بود و می توانیم آنها را دموکراتیزه و با نیازهای مردم هماهنگ کنیم. این سیاست می تواند گام بزرگی به جلو باشد. گام دیگری که ما اکنون برداشته ایم مقابله با سیاست‌های مالیاتی دولت است که متأسفانه پول بسیار ناچیزی به بخش عمومی و نیازهای مردم تخصیص می‌دهد. اینها دو نمونه بود، اما ریشه‌های برنامه نولیبرالی را هدف قرار می‌دهد. فکر می‌کنم نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که به طور عام 30 سال گذشته یک عقب‌گرد برای ما بود. معنایش این نیست که نمی‌توانیم در مورد برخی مسائل پیش برویم. وقتی در مورد مسائل بسیاری پیش می‌روید، معنایش این است که عقب‌گرد را شکسته اید و می‌توان این کار را کرد. من نمونه نروژ و سومین شهر بزرگ آنجا، تراندهایم را از 2005 به بعد مطالعه می کردم. طی 14 سال یک دولت دست راستی شهر را مدیریت کرده بود تا اینکه چپ راهی برای مقابله پیدا کرد و در 2003 برنده شد. هفته گذشته چپ و به مفهومی سوسیال دموکراسی سنتی به بهترین معنایش بار دیگر برای 4مین دفعه برنده انتخابات شد و به این ترتیب حاکمیتش بر این شهر 16 سال خواهد بود. آنان یک برنامه دموکرات سازی را دنبال کردند و این برنامه این شهر را به عادلانه ترین شهر نروژ تبدیل کرده است. آنان همچنان که اتحادیه‌های کارگری رادیکالیزه می‌شدند، توانستند این کار را انجام دهند. این اتحادیه‌ها از اعضایشان می‌پرسیدند که چه نوع سیاست‌هایی مایلند دنبال شود و این سیاست‌ها را به عنوان مطالباتشان به احزاب مختلف ارائه می‌کردند. این فرایند در سطح ملی هم در 2005 دنبال شد و به مترقی ترین دولت در اروپا منتهی شد. دموکراسی در کانون استراتژی سیاسی آنها بود. سعید رهنما: در مورد خصوصی سازی زدائی که به آن اشاره کردید، آیا این نهادها بخشی از دولت می شوند یا به شکل متفاوتی مدیریت خواهند شد؟ همانطور که می‌دانید، مسئله بوروکراتیزه شدن هم مطرح است که در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. آرون اتسلر: ما نمیگوییم که همه چیزها باید به دولت بازگردد. ما اجازه میدهیم مدارس، بیمارستانها و دیگر سازمانهای خدماتی به دست سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای محلی یا مذهبی و همچنین شرکتها اداره شود. اما میگوییم که این فعالیت‌ها نمیتواند سودی بیش از 5 یا 6% کسب کنند. شرکت‌هایی که به دنبال سودند هیچ منفعتی ندارند که این فعالیت‌ها را اداره کنند. همه پول‌ها باید صرف چیزهایی شود که متناسب با این فعالیت‌هاست. این غیر بازاری کردن یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد ماست. صفحه 310 اعجاز احمد. یکی این که همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم، بازنگری دقیق طبقه و یافتن راهی است که این اکثریت فراگیر کارگران به جای اینکه ارتش پراکنده و پاره پاره کارگران و بیکاران باشند، به مثابه یک عامل سیاسی جمعی پدیدار شوند. نکته دیگر مسئله فرهنگ و ایدئولوژی است که در زمان ما تا اندازه‌ای به اشکال تازه‌ای از سرکوب ایدئولوژیک تحول یافته است. دستکاری ذهن مردم و مستعمره کردن نحوه نگاه مردمان. برای مثال حملات تروریستی در پاریس را در نظر بگیرید، حوادث مشابهی در بیروت، بغداد و جاهای دیگر رخ داده بود که هیچ کس به آنها توجه نکرد. چرا؟ تا اندازه‌ای به این دلیل که ساختارهای ایدئولوژیک و ساختارهای اطلاع رسانی در کنترل نخبگان شرکت‌های بزرگ است. پرسش مهمتر این است که چگونه در عصر نااطلاعی جهانی شهروندی مطلع خلق کنیم، به نحوی که عملاً درباره نوع مسائلی که از آن صحبت می کنید فکر کنند. حیرت انگیز است که صدها هزار تلاشگر در سرتاسر جهان فعالند و به ارتقای آگاهی استمرار می بخشند و این دستاوردی عظیم در رویارویی با هجوم ایدئولوژیک است. اما پرسش این است که چگونه می توان یک ضد دولت ایجاد کرد؟ چگونه می توان یک حوزه عمومی بدیل و متفاوت ایجاد کرد؟ پاره‌ای فعالیت‌ها در جریان است، اما دستاوردشان به غایت محدود است. مثلا در هند با وضعیتی روبرو هستیم که در آن بخش اعظم سردبیران مترقی اخراج شده‌اند و جای آنها را سردبیران دست راستی پر کردند. اکثریت روزنامه نگاران چپگرا هستند و آنان باید در این روزنامه ها کار کنند و سخت مبارزه کنند تا چند جمله مترقی در نوشته هایشان جا دهند. آنان در این روزنامه ها کار می کنند چون هیچ حوزه عمومی بدیلی وجود ندارد که چپ خلق کرده باشد و در آن قادر باشد نقش مفیدی ایفا کند. شمار فراگیری از مردم وجود دارند که عاشق خواندن نوشته‌های مترقی‌اند، البته در صورتی که برخی اشکال سازمانی وجود می‌داشت که در آن روزنامه‌نگاران چپ می‌توانستند کار کنند. مقدار سرمایه لازم برای سازماندهی یک حوزه ایدئولوژیک از این نوع بسیار سنگین است و چپ قادر به تدارک آن نیست. اما یک وظیفه تاریخی وجود دارد. مردم فکر می کنند و در برابر تلقین عقیده آسیب پذیرند. ابزارهای تلقین عقیده در خانه همه وجود دارد. تلویزیون نقش یک مدرسه حزبی، یک حلقه مطالعاتی بورژوازی را بازی می کند. بی‌وقفه ایدئولوژیش را ترویج می کند. اینکه چگونه میتوان یک بدیل چپ را در این زمینه ایجاد کرد، هم یک پرسش سازمانی و هم یک پرسش فکری است. به باور من، مبارزه با پیروزی ایدئولوژیک سرمایه شرکتی و تجهیزات دروغ رسانیش به همان اندازه اهمیت دارد که ابداع اشکال مناسب سازمانی برای طبقه کارگری که در زمان ما ماهیتش به شدت تغییر یافته. صفحه 312 ژیل برشکار. از آنجا که از بدیلی برای نظام سرمایه‌داری جهانی صحبت می‌کنید، بنابراین باید پیش از هر چیز آن را تعریف کنیم. ما محورهای اجتماعی اقتصادی گذار تدریجی را مورد بحث قرار داده ایم. به گمانم چارچوب سیاسی یک بدیل جهانی باید مرکب از تمرکز زدایی حد اکثری که شرط لازم دموکراسی مستقیم است، به همراه فدراسیونی بین‌المللی از جمهوری‌های اجتماعی است که با نمایندگی دوگانه شهروندان، یک مجلس نمایندگان و جمهوری‌های ملی، یک سنا اداره شود. دومی به لحاظ تاریخی مبنایی گذرا دارد. این فدراسیون باید بر اساس اصل تبعیت که در اتحادیه اروپا مشاهده کردیم اداره شود که در آن با مسائل در فوری ترین سطح که با راه حلشان هماهنگ است برخورد می شود. چنین بدیلی را تنها به تدریج با زایش و افزایش جمهوری های اجتماعی می توان بنا کرده. مهمترین گام عملی در این جهت بنا کردن یک انجمن بین‌المللی کارگران بر مبنای الگوی سیاسی انجمن بین‌المللی کارگران در قرن 19 است. این الگو را قدیمی تصور می‌کنند و در 1889 بین‌الملل دوم جایگزین آن شد. اما به نظر من الگوی اولیه هماهنگی بیشتری با وضعیت جنبش سوسیالیستی و نیازهای مبارزه سوسیالیستی این روزها دارد. بگذاریم از درس تاریخی مربوط به ضرورت کثرت‌گرایی ایدئولوژیک. انجمنی بین‌المللی از این دست باید اقدامات بین‌المللی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی را هماهنگ و همگام سازد. آنگونه که پیشینیانش سازماندهی می‌کرد و آنگونه که جنبش عدالت جهانی کنونی در اوج موفقیتش این کار را انجام می‌داد.